بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان بیانات انتخابات. زمان 16 خرداد 1403. مکان مشهد مقدس، مدرسه علمیه حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
سلام علیکم و رحمت الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. ایام شهادت امام جواد علیه السلام هدیه کنیم به محضر محضر امام جواد علیه السلام و پدر بزرگوارشون ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. از لحاظ موقعیت تاریخی در یک شرایط بسیار ویژه‌ای از تاریخ انقلاب هستیم، هم ایام بسیار ویژه و خاصی رو پشت سر گذاشتیم در این یک ماه اخیر و هم در یک ماه آتی شرایط سخت و دشوار و خاصی رو خواهیم داشت. در مورد شهادت مرحوم آیت الله رئیسی و همراهان ایشون، چیزی که میشه گفت، یکی از نکاتی که میشه در مورد این شهادت گفت اینه که این شهادت یوم الله بود. روز خدا روزی است که حقیقت جلوه میکنه از پس ابرها و غبارها. خیلی نحوه شهادت و اتفاق شهادت ایشون هم خیلی خاص و استعاره گونه بود. در شرایط مهالود و در وضعیتی که کسی خبر نداشت کجاست، ساعتها طول کشید تا آقای رئیسی رو پیدا کردن. چیزی حدود 14-15 ساعت طول کشید در وضعیت مهالود. خیلی خود این پدیده شهادت ایشون هم حاکی از استعاره بود و کنهو موقعیت ایشون در جامعه ما هم در پس این مه‌ها و غبارها گم شده بود و خیلی طول کشید تا ایشون رو پیدا کردیم. وقتی هم که پیدا کردیم جسد بی جان ایشون رو پیدا کردیم، یعنی همون اتفاقی که در شهادت ایشون رقم خورد و پیکر ایشون رو پیدا کردن بر سر قله ها لابلای درخت ها. در واقع شخصیت ایشون هم همینطور بود و پیکر شخصیتی ایشون هم بر سر قله ها مفقود شده بود در شرایط مهالود و خیلی طول کشید تا پیدا کردیم. وقتی پیدا کردیم که دیگه ایشون رو نداشتیم. و یوم الله روزی است و اتفاقی است که این مه‌ها و غبارها رو کنار میزنه، حقیقت رو عیان میکنه. یوم الله به نحو علل اطلاق به قیامت گفته میشه، ولی برخی پدیده ها به خاطر خواص و مختصات قیامتی که دارن اینا هم یوم الله محسوب میشه. یکی از خواص و مختصات قیامتی، بالا و پایین شدن‌های اعتباری و توهمی است. خافزتون رافعه، خیلی چیزها و خیلی کسا بالا هم مرتفع ارتفاع گرفتن در توهمات خودشون. عیان میشه که اینها چقدر پایینه، چقدر پستن، چقدر کوچکن، چقدر حقیرن. و بعضیا به حسب موقعیت اجتماعی و خیالات و اوهام مردم پایینن، کوچکن، بیارزشن، بیخاصیتن، بیسوادن. عیان میشه در قیامت بلندی اینها، رفعت اینها. آیه ای داریم در سوره مورکه بقره آیه 212: زین للذین کفروا الحیات الدنیا، برای کفار این حیات دنیا خیلی آراسته است، خیلی جذابه، خیلی دلرباست. و یسخرون من الذین آمنوا، با این شاخصه ها، با این مقیاس ها مؤمنین رو مقایسه میکنن و میبینن مؤمنین چیزی ندارن به حسب ظاهر، مسخره شون میکنن. اون دم و دستگاه، اون تشکیلات، اون بروبیا، اون تفرعون، اون قدرت، اون ثروت، اون مکنت به ریز و به پاش در مؤمنین نیست. برای همین به چشم نمیاد ویژگی ها و برجستگی های مؤمنین. خیلی معمولی و کمتر از معمولی می نمایانند مؤمنین، انگار که اینها هیچ ویژگی خاصی ندارن. بود و نبودشون خیلی فرقی نداره، بلکه نبودشون هم بهتر از بودشون. مؤمن این شکلی، کافر مسخره میکنه مؤمن. والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه، ولی وقتی که روز قیامت شد، یوم الله شد، این فوقیت و بلند مرتبگی متقین نمایان میشه، خودشو نشون میده، معلوم میشه کی بالاتره، کی پایینتره. معلوم میشه اونی که سرزبون داشت، نیش داشت، همه از ترس زبونش عقب میشستن و با زبونش خودشو توی موقعیت برتری قرار داده بود، این چقدر حقیره، چقدر پسته، چقدر کوچکه. و اون کسی که بر سر ظاهر زبان پاسخگویی نداشت، نیش نمیزد، کنایه نمیزد، منت نمیذاشت. منت خودش یکی از فروع استکبار دیگه، به رخ نمی آورد. من اینم، من اونم، بودنم اینه، نبودنم اونه، من اومدم اینطور شد، من نباشم اونطور میشه، از وقتی ما اومدیم اینطور شد. تازه واقعیاش، نه مثل اون ارازل دروغ ها و کیکاش، واقعیش نه کیک، واقعیاش که آورده باشه، نه اینکه خدمات قبلی رو به نام خودش همه جا من ورزده باشه. همونا رو نشون نمیده، برجسته نمیکنه. این میشه شرایط مهالودی که یک مؤمن توش قرار میگیره و البته ابتلاء خودشه و ابتلاء جامعه است. یهو خدا شمس حقیقت رو میتاباند بر این موقعیت مهالود و بادی میاد، تند بادی میاد، این ابرها و غبارها رو کنار میزنه. یهو این خورشید میتابه بر این مرکز این دایره، نمایان میشه که این کی بود و چه کرد. و اتفاقا اینجا وقتی نمایان شد، سحر ساحرین هم نمایان میشه که اینا همش دروغ بود، فریب بود. این شرایط و مختصات یوم اللهیه. شهادت مرحوم جلال رئیسی یوم الله بود و خیلی حقایق برملا شد و واقعا تاریخ جمهوری اسلامی از جهاتی تقسیم میشه به قبل از این شهادت و بعد این شهادت. ما الان درگیر مسائل فرعی انتخابات و این قضایا شدیم که البته از جهات هم به حال اصله و باید بهش بپردازیم. ولی یه کمی غافل شدیم از اینکه شکوه این اتفاق رو بتونیم فریاد بزنیم، اهمیت این واقعه و در پرتو روشنایی این یوم الله بتونیم روشن بشیم و روشنگری کنیم تو جامعه. حالا نکاتی به ذهن میرسه عرض میکنم، اگرم دوستان حالا سوالی بود و بلد بودیم خدمتشون هست. در شرایط مهالود خب خیلی چیزا خودشونشون نمیده. شما تا 2 ماه پیش اگر چند شب قبل از رحلت این مرد عزیز از اقوام ما کسی منظر ما بود، همین بحث شد که مثلا نظرت در مورد رئیسی چیه؟ عرض کردم که بابا این بنده خدا داره انقدر کار میکنه. بعد اون فامیل عزیز ما گفت که خب چیکار کرده مثلا این چند وقت، خاصیتش چی بود، قیمت ها که اینطوریه و مشکلات هم که اونطوریه. و حالا خیلی هم انکار و عناد نداشت ولی خیلی تردید داشت نسبت به این که مثلا حضور ایشون چه خاصیتی داشته توی مملکت توی این چند سال. با خیلی از مؤمنین به ایشون رأی داده که این عزیزی که گفتم هم به ایشون رأی داده و هم تو تشییعشون شرکت کرد، خیلی از کسایی که به ایشون یه دلبستگی داشتن زبانشون لکنت داشتن که بخوان محکم از ایشون دفاع بکنن و حتی خودشون تردید داشتن نسبت به اینکه خب فایده ایشون چی بودن، ایشون داره چیکار میکنه، خاصیتش چیه. ولی این شهادت اینطور شده که شما الان با جدیت هر روز دارید پروژه های افتتاحیه ایشون رو بعد شهادت ایشون پیگیری میکنید و کامل در جریان قرار گرفتین که مثلا امروز قرار بود در بندر ماهشهر مثلا یه بیمارستان افتتاح بکنه آقای رئیسی و مثلا این افتتاح شد. یعنی هنوز بعد از شهادت ایشون کارهایی که تو این چند وقت قرار بوده فقط انجام بده و برنامه‌ریزی شده بوده و کارهایی که تو این چند سال انجام شده یهو نمایان شد، ویژگی های شخصیتی ایشون یهو نمایان شد، اون خودخوری ها از خودگذشتگی ها یهو نمایان شد، اون بدجنسی ها، بدتینتی ها، نفاق ها، آزار ها، دودلی ها، دو زبانی ها، اینا هم آشکار شد. ما در جهاد تبیین اون چیزی که برامون کلیدی است و محور در این مجاهده است آیات بیناته، اون چیزهایی که حق رو نمایان میکنه، جایی برای ابهام و تردید دیگه نداره و شهادت آقای رئیسی جز آیات بینات این انقلاب بود و خود ایشون هم جز آیات و بینات این انقلاب شد و کار رو برای تبیین و شفاف سازی راحت کرد. خیلی حقایق رو راحت تر میشه امروز گفت. یک زمانی باید زور میزدیم بگیم آقا مسئولین همشون یه شکل نیستن، با هم فرق میکنن. قبول نمیکرد. سال 96 بنده یادم را میفتدیم این طرف اون طرف صحبت میکردیم حرف میزدیم، قبول نمیکرد از ما. همشون یکی هم. همشون یکی هم. الان دیدن نه بابا کجا همشون یکیه. اون کسی که برادرشو بعد شهادتش میشناسی با اون کسی که برادرشو تو دادگاه میشناسی، تو فساد اقتصادی میشناسی، دم انتخابات با تهدید انتخاباتو برگزار نمیکنن میشناسی، اینا برابرن؟ دست به داداشم بزنید اعلام جنگ میکنن. با اون کسی که تو قوه قضاییه بوده خودش اومده بیرون که وقت شائبه ای نباشه که مثلا این با فلانی برادره، مثلا شغلش این بوده از سابق وکیل بوده، خیلی فرق میکنه. اینا رو هم تو فیلم تبلیغاتی های رئیسی ندیدیم. 2 تا فیلم تبلیغاتی هم داده بود تو 2 تا انتخابات، هیچ وقت نگفته بود که مثلا مادر ما تو همچین منطقه ضعیفی زندگی میکنه، خواهران ما همچین زندگی ضعیفی دارن، برادران ما اینطورن. بعضی تو چشم ما فرو میکردن که ببینید من چقدر اشرافی نیستم، اصلا اول یادم اولین فیلمی که احمدی نژاد سال 84 ساخت اصلا با این صحنه شروع میشد. فیلم تبلیغاتیشون سال 84، خونه شهردار قبلی تهران میرن فیلم برداری که مثلا منظر شهردار تهران کجاست، یه قصریه، بعد میان خونه ایشون، مثلا با این آقای احمدی نژاد معرفی شد. از همون اول آقای مردم ببینید من خیلی خوبم، من انقدر ساده زیستم مثل من پیدا نمیکنه. نمیخوام بگم حالا هر کی هم که اینطور بود، حالا شاید ضرورتی داشته تو اون فضای اشرافی هم بالاخره طرح این مسئله خودش شجاعت و جرأت میخواست، ولی آقای رئیسی یک بار به رخ نیاورد که بابا ببینید آخه شرایط ما رو. بعد دیگه کار به اینجا رسیده بود که اتهام انتخاباتی ایشون این بود که نباتای امام رضا رو دارید تو روستاها پخش میکنید که رأی بیارید. ببینید ما با چه عرازل مواجه هستیم و چقدر خبیث و کثیف. پول پاشی های قبل انتخابات و کثافت کاری های سیاسیشون و زد و بنداشون، لجن کشیدناشون، تهمتاشون، اینا رو میذاشتن یه طرف، نبات پخش کردن آقای رئیسی رو میذاشتن هموزن. صبح تا شب صدا و سیما رو قبضه کردونن دم انتخابات، همین هایی که تو انتخابات ها قبلی نمیذاشتن از یک ماه قبل از ثبت نام از رئیس جمهور چیزی پخش میشه. ثبت نام کرده بودن تا وقت مهلت قانونی تبلیغات انتخابات نداشتن پروژه های علکی و روحوای های روحانی رو نشون میدادن، پروژه های دوزاری و دروغی شد که بعضیش اصلا علکی افتتاح میشد، بعضیش 5 بار افتتاح شده بود مثلا، باز میرفت افتتاح میکرد. یه مشهدی ها شوخی میگه مثلا مشتبه خونه شما رو هم افتتاح کردن، همه جا دارن افتتاح میکنن، انقدر دیگه همینجا علکی میکنن در میزنن بیا افتتاح بگیر، خونه شما رو میخوان افتتاح بگیر، اینجوری افتتاح میکرد. تا شب تبلیغات انتخاباتی پروژه های علکیش رو تلویزیون نشون میداد، میگفتن آقا این کار شما ناجوانمردی، میگفتن اشکال نداره اون شبکه قرآن هم یه نماز جماعت از آقای رئیسی پخش میکنه، این به اون در. واقعا اینا شما میخندید به این حرفا، اینا خونه دلهایی است که ما خوردیم، من نمیدونم اون سید چی کشید، اینا خونه دلهایی که ما توی انتخابات ها خوردیم از این دشمن وقیح، دشمن تعبیر دشمن رو به کار میبرم. خیلی جالب بود رهبر انقلاب چون اینا پادوهای دشمنن، ما خیلی دوستی اصلا دوستی با روحانی از اول نداشتیم. یلقون الیکم بالموده، ابراز محبت البته میکنه. رهبر انقلاب خیلی بر بنده جالب بود وقتی گفتن که همه بعد از شهادت ایشون پیام دادن فلان کرد، من خودم حالم اینطور بود، یعنی اون لحظه که داشتم میدیدم گفتم خب الان احتمالا آقا میگن که خیلی جالب شد، خیلی خوب شد، از برکات شهادت ایشون بود، وحدت تو جامعه حاکم شد، همه طیف‌های سیاسی گفتن الان آقا اینو میگه که مثلا وفاق ملی ایجاد کرده پیرامون ایشون، شخصیت ایشون جوری بود که همه جناح‌ها رو تونست جمع بکنه. یهو فهمیدن دلم برای این آدم سوخت. یعنی تو سرتون بخوره این تعریف تمجیداتون که همش خیانت و خباثت و کثافت و رذالت. یاد جمله جد ایشون امام سجاد افتادم که مردم کوفه گریه میکردن، فهمون اتب کون لنا فمن قتلنا، شما گریه میکنید پس کی ما رو کش، قاتلمون کیه؟ قشنگ همون لحنه، شما پایین تابوت عزاداری میکنید، قاتل شخصیت، ترور شخصیتی این آدم با کی بود؟ کی منزویش کرده بود؟ کی تحقیرش کرده بود؟ کی خوردش کرده بود تو جامعه؟ آمدن. خیلی عجیب، یعنی این واکنش رهبر انقلاب خیلی نکته داره، خیلی جای تحلیل داره. خیلی ما وقتی جوگیر میشیم وحدت وحدت، اینا وحدت نیست، اینا کلاشیه، تیروارون کرده بعد خودش میاد زیر تابوت دفنش کنه، اینا مأمون صفتیه، زهرشو پشت پرده میده تو سرش میزنه جلو مردم. ما از این معمولا کم نداریم تو مملکت رو. و مظلومیت این آدم مثل مظلومیت امام رضا علیه السلام معمولها رو هویدا کرد، نمایان کرد. اینا نقاطی است که ما باید محور قرار بدیم برای تبیین، اینا آیات بیناته. یکی این که آقا با هم فرق میکنن، انقدر نمایانه. بعد شما ببینید چقدر تهمتها و سحرها رو ایشون باطل کرد. مثلا میگفتن یک پارچه سازی قدرت، تو این چند سال اینو زیاد شنید، قدرت رو یک پارچه سازی کردن. یک پارچه سازی قدرت چی بود؟ از چپ و راست و بالا و پایین آقای رئیسی رو میزدن. این یک پارچه سازی قدرت. حذف مخالفین قلق و غم برای رأی آوردن یک کاندیدای خاص. دیگه نمیخوام وارد یه سری حرفا بشم که دیگه واقعا هم بیشتر تلخ میشه کارم. تا جایی که بعضی میگفتن مثلا نهادهای امنیتی میخوان آقای رئیسی رو بیارن بالا، شورای نگهبان هم تابع اونه، بعد دیگه بعضی از شورای نگهبان استفاده دارن. یال کار نداره. اینا چیزایی بود که اختلال تو ذهن مسئولین ما ایجاد کرد. دیگه مردم هیچی. یعنی انقدر فضا مهالود و قوارالود بود که مسئولین درجه یکی این مملکت دچار اختلال شده بودن. دچار توهم شده بودن که آقا مثلا همه دارن دست به دست هم دارن یکی بره بالا، خواهی که دست به دست هم دارن میدن دارن قلق هم میکنن، چطوری که این آدم هیچی دست و بالش به هیچ جا بند نیست، یه کلمه خودش دفاع نمیکنه، هیچی نمیگه، یه جبهه قدرتمندی تو مسئولین علیه ایشون شکل گرفته. خب مثل که شما سر در نمیارین از سازوکار قدرت. یه نفر وقتی محور قدرت میشه همه خفه خون میگیرن، میشه زمان های هاشمی رفسنجه دولت ایشون. حالا بعد دولت ایشون من یادم سال 86 سخنرانی کرج داشتم، ایشون موقع امام جمعه تهران بوده هاشمی، یه حرفی زده بود در مورد خلیفه اول و دوم که خیلی مهم نیستش که حالا خلیفه اول کی بوده بعد پیغمبر. تو یه سخنرانی تو یه جای پرتی تو کرج بدون اسم آوردن با کنایه گفتم مثلا امام جمعه داریم اینطور میگه، به ما انقدر فشار آوردن تیکر از توی صوتا در آوردن که تو میدونی داری در مورد کی صحبت میکنی؟ آقای هاشمی که 2 سال بود آقای احمدی نژاد سرکار اومده بود، 8 سال هم بود بعد آقای یعنی خاتمی 8 سال بود دولت آقای هاشمی، هم سال هنوز سایه قدرتش یه جور بود، همه ترس و لرز پیدا می‌کردن می‌خوان یه کلمه بدم دوی هاشم چیز بگن. یه زمان دولت ایشون که خیلی کارو نجیب غریبی است، ببین مطالعه کنیم، با اینکه مقبولیتی هم نداشت، رأی دور دوم ایشون هم به شدت پایین بود، مشارکت به شدت پایین شد، ولی سازوکار و قدرت وقتی کسی تریبون‌ها یه طرفه میشه، رسانه‌ها رو کنترل می‌کنه. یه شمه‌هایی شد آقای روحانی، ما دیدیم که به صدا و سیما میگفتش که یا بسته خبرتو میدی من چک میکنم یا بودجه بد نمیدم. من میکنم که بودجه صدا و سیما رو قد که مثلا آدم خندهش میگیره. بعد ما برنامه‌های تلویزیونیمون برای دیده شدن بعد یه لگد با رئیسی میزدن و اینا نمیگیره برنامه، یه لگد به دولت باید میزدن. تو چه شرایطی شما ببینید موقعیت سال 401 و فتنه کموله ها، مبدعش از کموله ها بود. یک کلمه این مرد بخواد گله کنه، حرفی بزنه، تو چه شرایطی، وضعیت مملکت، وضعیت امنیتی مملکت، تو شاهچراغ اوضاع چطور شد، فضاهای اقتصادی که به تبع این فضاهای امنیتی شکل میگیره، یک کلمه این آدم گله نمیکرد، یک کلمه قلق و غم نمیکرد، این همه تهمت، این همه توهین، یک کلمه حرف نمیزد، هیچ. نه عظمت این آدم. و چطور میشه مثلا همه نهادهای قدرت در دست او، قبلی ها رو نمیذاشتن کار کنن، با اینا نبودن، ایشون از خودشون بخوا از خودشون بود، یعنی مثلا میذاشتن کار کنه چیکار میکردن مثلا برای رئیسی؟ نه دیگه، چیزایی که جلو چشممونه دیگه، میذاشتنشون کار کنه یعنی چیکار میکردن براش، چیکار کردن؟ جلسه آخرین جلسه هیئت دولتش میگه آقا من به اینجام رسیدم میخوام چیزایی بگم، نمیشه. آقا دوست نداره، مردم دوست نداره، میذاشتن کار کنه، همه قبلی ها رو جفتک مینداختن، به ایشون که رسید همه در خدمتش بودن. خیلی چیزا نمایان شد. نمیشه کار کرد، نمیذارن کار کنیم، تحریمیم، همه چیزو بند تحریم کرده بوده. تو این شرایط تحریم با این اوضاع امنیتی که یه سالش درگیر فتنه داخلی بودیم، یک سالش کل منطقه آشوب بود تو قضیه اسرائیل، سطح فروش نفت رو به چقدر رسوند، چقدر پولای بلوکه شده رو برگردوند و کارهای دیگه که الان خدماتیست که همه تو خبر دارید. باطل و سحر بود. هرچی اینا زده بودن پرید، هرچی درست کرده بودن تو این شب تاریک، هرچی چسبونده بودن، همش یهو نمایان حقیقت اوریان به صحنه آمد که اینه داستان. چی میگی؟ از یه اینه میشده کار کرد، میشده خودخوری کرد، میشده با اخلاق بود، میشده همه جا رفت، میشده تحریم رو بی اثر کرد، کم اثر کرد، میشده به زیر ساخت ها رسید، میشده به انتخابات بعدی فکر نکرد، کارهای نمایشی نکرد، علاج کرد زخم کهنه و اساسی رو، ولی همچین ساختار شخصیتی میخواسته. بله، با شخصیت های با این کتوله های سیاسی نمیشه، قد و حواره دیگه میخواست. و نکته عجیب و جالب این بود که همین آدم اگر شهید نمیشد، باور همین رو در خود ماها شکل نمیگره، اصلا به چشممون نمیومد که کاری کرده. این با شهادتش بود که خدا رو نمایان کرد که بابا این مثل که نفهمیدیم چی شد، مثل که نفهمیدیم کی بود، مثل که نفهمیدیم چی کار کرد. و یعنی خود ماها اگه الان 1404 بود، قاعدتا مثلا از بنده پرسیدین حاجا به کی رأی بدیم، به رئیسی رأی بدیم، گفتم حالا در مورد ایشون که به هر حال ابهامات در مدیریت ایشون زیاده، حالا ببینیم که میشود یه نفر بهتر رو پیدا کرد. الان اگه 404 بود اونجا جلسه انتخاباتی این مدلی حرف می‌زدیم. الان چی میگیم؟ میگیم مثل آقای رئیسی که دیگه کسی پیدا نمیشه. واقعش اینه دیگه. هیچ کدوم از اینایی که ثبت نام کردن اینوری و اونوری قد و قوارهشون بهشون نمیخوره. همشون محترم، ازشون بیشتر محترم، ازشون کمتر محترم، ولی این ویژگی ها، این برجستگی ها، اون احاطه علمی ایشون به مبانی اسلام، تجربه و کارآمدی ایشون تو موقعیت مختلف، یکی از چیزایی که حالا کمتر هم به این پرداخته میشه، یکی از برکات شهادت های رئیسی آبرو بود که ایشون به نهاد روحانیت و از طرفی به ساختار قضایی داد. اینا رو کمتر بهش پرداختن، این چند وقت بیشتر به دولت ایشون بار داد. یعنی اون جایگاه چرک و کثیفی که قاضی جماعت معمولا تو ذهن داره، قشنگ من با خودم گفتم این فیلم آپاراتچی چه وقت خوبی اکرانش رو چرا تطبیق پیدا کرد. دیدین فیلمو یا شما اهل درس این فیلم نمیدین؟ فیلم خیلی خوبیه. یه جوانی میخواد فیلم بسازه و فیلم سازه، حالا قضایی پیش میاد، یه قاضی پرونده شو، قاضی بدنامیه، معروفه به اینکه این کلن همه رو اعدام میکنه و فلان و اینا، این مامون آشنا میشه و خوشش میاد و اینها، و اون قاضی شهید میشه. این تصمیم میگیره که فیلم همه قاضی رو بسازه، همه جمع میشن علیهش که اینو برای چی میخوای بسازی، و میریزن سرش. و اون بازیگری که میخواد بازی بکنه داستانها داره دیگه، حالا فیلمشون رو پرده برداشتن یکم به قول امروز اسپویلش کردیم که به آخر هم اجازه اکرانش داده نمیشه و میره تو بیابونا برای مردم اکرانش میکنه. قشنگ تطبیق پیدا کرد با آقای رئیسی و این داستان و این فیلم آپاراتچی. از اون سال 96 میگفتم ببین به قاضی رأی بدیم، آقای روحانی میگفتش که مردم بین وکیل و قاضی انتخاب خواهند کرد. جوابش هم این بود که بله، قاضی حق رو میگه، وکیل پول میگیره دفاع میکنه. فهم میکنه قاضی و وکیل، وکیل اونی که بهش پول داده ازش دفاع میکنه، قاضی به پول کار نداره، میگه حق با کیه. قاضی رو مردم دیدن که کسی که 3 سال تو قوه قضاییه بود و هر جا میرفت چه تحولات اساسی، 3 سال هر جا 3 سال 3 سال میرفت یه شخم اساسی میزد، از بیخ کارو ترتمیز میکرد، تحویل بقیه اون دیگه، بقیه سر سفره آماده راحت میشستن دیگه. مشکلات اساسی رو حل میکرد، تحولات جدی ایجاد میکرد. اینا آیات بینات ماست، باید این شهروند نمایانی که کشته شبه پشت دست این باید بازی کرد. ادبیات مافیاییش آفارات چی ندیدین قاعدتا به طریق اولا مافیان بازی ها نمی کنید. الان دیگه شهروندا بیدار شدن تا حالا انتخابات شروع بشه دوباره خوابشون ببره. چون این سیاس‌ها نمیذارن این روشنایی بمونه، اینجا رو تیره و تار خواهند کرد. ولی از این روشنایی باید استفاده کرد، از این موقعیت شهادت ایشون باید استفاده کرد تو جامعه و درگیر بازی‌ها و روزمرگی‌های انتخاباتی نشیم، طوری که این حقیقت عیان و این خورشید درخشان به حاشیه و محاق بره. اینا حواسمون باشه. یکی از بهترین کارهایی که تو این ایام باید انجام داد خدای رئیسی رو زنده نگه داشتن و این واقعا مجاهدت میخواد. الان داغ تازه است، الان خیلی هزینه نداره، به انتخابات که برسه درداش شروع میشه، بعد انتخابات درداش بیشتر میشه، 7-8 سال دیگه کلن میشه هزینه دادن. از آقای رئیسی گفتن، البته جایگاه ایشون محفوظ در دلها، ولی این شیادها و این اراذل رئیسی تولید خواهند کرد، رئیسی رو باز تولید خواهند کرد. کما اینکه این اراذل بگشتن گفتن شهید سلیمانی برای مذاکره داشت میرفت کشتنش، یادتون نیست بگیم؟ گفتن دیگه نشتن، یادتون نیست؟ نه بزرگشون اون ضعیفشون کلافتشون گفته بود، گفته بود که آره شهید سلیمانی برای مذاکره داشت میره. حال کربلا وقتی طرف درس مذاکره میگیره از قاسم سلیمانی درس جنگ که نمیگه دیگه. برای میکنیم تحریف اتفاقیست که از فردای شهادت شهید رئیسی رقم میخوره، اینقدر میارم پایین تا اندازه این کتوله ها بشه. معلوم شد که اینا با هم فرق میکردن، خب حالا باید چیکار کنیم؟ باید بگیم که بابا ما هم رئیسیم، ما هم با رئیسی بودیم. طرف تو مناظره ها کم بوده بود توف برداره بندازه تو صورت های رئیسی، بعد اومده بعد انتخابات من رادیو داشتم گوش میدادم مصاحبه باش کرده بود، یا رادیو بود یا داشتم صوتش گوش میده، میگفتش که بله من با رئیسی 3 جا ما با هم همکاری داشتیم، در فلان جا ما با هم بودیم زمان بازرسی کشورشون، بعد هم فلان، بعد در انتقال دولت هم که اینطور بود و بعد هم ایشون در دولتشون هی از من مشورت میگرده، زنگ میزد میپرسید. تازه ما فهمیدیم که بابا آقای رئیسی هم که پادو اینا بوده، اینا خودشون به قول مشهدی از دسته نمیندازن. نهاد میکنیم انقدر اینا وقیه هم، اینا مجسمه های وقاحت هستند، چون یک ذره حیات رو اینا نمیدید، یک ذره شرمساری، یک ذره مثلا موزه شکم بشکنه که مثلا بله ما در مورد ایشون حالا اشتباهاتی میکردیم، خدا ما رو هیچ نه، ما که با هم رفیق بودیم بابا، حالا تو مناظره های چیز میگفتیم، یه چیز هم ایشون میگفت، یه چیز هم ما میگفتیم دیگه پیش میام بخاطر دو تا برادر با هم، حالا شما منتظر جملات بعد باشینا، آره فضا انتخابات دیگه دو تا برادر با هم یه حرفی هم میزنن، ما خطمون خطای رئیسی هستن، عشقمون اصلا عکسای رئیسی توی اتاق خوابمون بوده، نمیتونم ببرم نشونتون بدم، پیدام بردم ببینین عکسای رئیسی رو کجا زدم. نه انقدر وقیحن، از فردا شروع میکنن باز تولید یک ابراهیم رئیسی دیگه، همون کاری که با امام کردن، همون کاری که اونقدر که دستشون برسه با آقا میکنن. خیلی خنده دار میگفتن آقا توی مملکت همه آبدارچی هم، رهبری همه کار است. بعد آقا میان میگن که این دردیدلاشو میاد به من میگفت هیچ کار، یعنی دوتایی با هم دیگه میشنن دردیدل میکردن. خیلی بامزه است مملکتی که رئیس جمهور آبدارچیه و همه هیچ کار هم همه کار رهبریه، رئیس جمهور میرفته با رهبری در زمین که ایشون هم بهش آرامش میداد و دوتا میرفتن زندگی میکردن. دوره مملکت و این جریان های قدرت زبر غلطی دلشون بازه میکردن. به ایشون میگن که من دلم سوخت برای که مثلا تا وقتی بود ایش کیش کار نمیکرد چیه میکن. خیلی با مزده است نه؟ با اون چیزی که تقرم اومده
برای
قرص هم اینه که اینا اون نکات اساسی تو انتخابات اینا باید بالا نگه داشت، باید نمایان کرد. اولا که شخصیتشون باید خوب تحلیل بشه، خوب شناخته بشه، باید در موردشون ما مطالعه بکنیم. این وظایفیه که من و شما امروز داریم، ایشون خوب معرفی بکنیم. الان فضا خوبه، آماده است، از خود همین آمادگی فضا میشه استفاده کرد، ولی محدودش نکنیم به این حالا یه هفته و ده روز و یک ماه و 40 روز. و زنده بماند آقای رئیسی و واقعا یک مدل متفاوتی است و ادامه ایشون که حالا حیاتش مستدامه، احیاء اندرب به هم یرزب بود، ولی این حیات آقای رئیسی توی اذهان تو جامعه این انقلاب رو زنده نگه می‌داره، این ساختار مدیریتی ما رو پیراسته پیرایش میکنه از آلودگی ها و کجروی ها و تزویر و نفاق. این خیلی مهمه، ایشون رو زنده نگه داشت. خط ایشون، مسلک ایشون، خیلی هم از ویژگی‌های خوب ایشون این که صریحه، یعنی با همه این که آدم نجیبیه، آدم خیشتنداریه، ولی صریحه. یعنی مثلا رسما فیلمش از میگه من خیلی اطلاعات از آقای روحانی و آقای جهانگیری دارم، از این از اون فیلمای خیلی خوبه که خیلی به درد می‌خوره. اون برای قضیه وقتی من میگه ما خیلی با هم دیگه همکاری داشتیم، ما اصلا ما هم رفیق بودیم، این برای قضیه میگه خود بزرگوار اسم تو آورده، گفته که من خیلی چیز از این خبر دارم، من نمیتونم بگم. اینا میشکونه فضای شب پره بازی پیرامون آقای رئیسی رو. خفاش ها بخوان بیان از این موقعیت شب استفاده بکنن، خوشون رو بچسبونن. دیدی تو بازی مافیا یکم که دو تا شهروند اتهام میخورن، مافیا دیدی چشکی پشت دسته این بازی میکنه؟ یه دونه شهروند وقتی اشتباه میکنه، یه رأی دو اشتباه به یکی داده. حالا خوب نیست من اطلاعات مافیایی خودم اونطور رایگان در اختیار شما قرار بدم. یه رأی اشتباه به یکی داده، یه اتهام اشتباه به کسی زده، اون مافیای خوب وارد اینو چه شکلی نمایان کنه. این کاریه که حالا بخش بعدی ارزمی که الان بهش میخوام بپردازم. این موقعیت انتخاباتی امروزمون اینه. حالا بخش اول رو تمام کنم. از آقای رئیسی رو و زنده نگه داشت، افکارش و خطش و مواضعش و فاصله گذاری هایی که با افراد داشته، اینها رو و زنده نگه داشت و نباید اجازه تحریف او رو داد، نباید اجازه داد یه رئیسی دیگه برامون بسازن، این برامون ولیش رو بزنن. اینا واردن تو این کارا، یعنی قشنگ میتونن یه رئیسی دیگه بسازن، تولید بکنن و از اون موقعیت فراجناهی ایشون یه چهره منافق گونه بسازن مثل خودشون، در حالی که فراجناهی او فراجناهی پدرانه بود نه فراجناهی منافقان. موازه صریح و آشکار بود، ولی با اون کسایی که موازه رو قبول نداشتن یا مشکل داشتن میتونست بسازه، راه بیاد. این ویژگی رئیسی بود، نه اینکه موزه نداشت تا همه رو داشته باشه. خیلی این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. اینا اون ارکانیست که من و شما باید ازش حفاظت بکنیم. اینا رسالت تاریخی و سیاسی امروز من و شماست، خصوصا مامان یک طلبه. و اگر این کار نکنیم خیانت در خونه این شهید. الان محافظت از خونه این شهید باید کرد. یک کسی مثل سردار شهید موسوی مسئول حفاظت از پیکر آقای رئیسی بوده. من و شما امروز مسئول حفاظت از خط آقای رئیسی و خون آقای رئیسی هست. باید مراقبت کنیم، نباید بذاریم کسی به سوچه تحریفش بکنه، یه چیز جدید بسازه، باید پایمال بشه این خون تو این دعواهای سیاسی و یه طوری خوردش کنن و خفیفش کنن که همه بشن همقواره، دوباره بشن همقواره آقای رئیسی، دوباره رئیسی بشه یکی مثل همشون، همشون یکی بودن، میارنش پایین میگن بابا این هم که مثل همه شون بوده، مثل بقیه بوده، این کاریه که من شما باید انجام. این نکته اول. نکته دوم نمود انتخابات پیش رو. خب انتخابات تلخیست، یعنی بعد از این شیرینی ها، خصوصا موشکباران اسرائیل اون شب بیادماندنی، شب دومی که همه ایران تا صبح بیدار بودن، شب میلاد امام رضا علیه السلام بود با اون دلهوره و استراب و اون شیرینی ها واقعا تو کام اون تعلق شد و مزهش رفت. البته ما میدونستیم، همون موقع هم عرض کردیم، همه میدونن، یعنی اصلا نیاز به چیز خاصی نیست، تحلیل یکم تحلیل بخواد، که اسرائیل قدرت دفاع نظامی نداشته و قدرت هجوم نظامی هم نسبت به ما نداره. او مکاره و کارش به همزنیست، دو به هم اندازیه. این شکلی انتقامش رو از جمهوری اسلامی خواهد گرفت. و الان آقا زمینیه که اینا نشستن با دومشون گردونش کنن که آه شد اون وقت انتقام رسید، الان میدون میدونه باز، دوباره شهر شلوغ شد، دوباره شهر به هم ریخت. حالا میخوام بگم باید دولت مافیایی انتخابات پیش رو تحلیل بکنیم. ما الان افرادی داریم که نمایان مافیا هستن، گادفادر، و حضور خودشون هم میدونن تایید صلاحیت نمیشن. حالا در مورد این ثبت نام ها خب خیلی حرف هست، خیلی تحلیل ها میشه داشت. بعضیا میان برای فشار به شورای، بعضی میان برای امتیازگیری های فردای انتخابات، به معنی که منم کلی هوادار دارم و منم کسیم و منم وزنم و اینا، که بالاخره هوای ما هم داشته باش یا تو تصمیمات دخیل یا اصلا تو دولت ما جایی یه کاری. و بعضی هم خبتایی سلال، یعنی اومدن بعضی رو برای این که نگرانی داشتن از اینکه الان مثلا شاید افراد دیگه تایید صلاحیت نشن، و حالا مثلا از دولت خب 5 نفر منن، بعضی تو دلشون میگن که برای چی از دولت 5 نفر منن، خب 5 تا نمیدونم ما رقابت بکنه، این 5 تا اومدن برای که نگرانی داشتن شاید فلانی تایید نشه، از باب نگرانی برای تایید یکی دیگه بود. شرایط البته شرایط سختی است. خب یک طرف افرادی هستن که مشخص اینا تایید نمیشه، یک طرف هم افرادی هستن که محتمله که تایید بشن، بعضی محتمله که تایید نشن، بعضی بالاخره موازهشون روشنه برای قاطبه مردم، بعضی هم نه، یعنی طوریه که میتونن یه چهره دیگه از خودشون نشون بدن. حالا با توجه به اینکه وقتمون کمه، یک نکته رو فعلا عرض بکنم تا حالا ایام پیش رو شرایط باز دگرگون میشه. ما الان این طرف یک کمی دچار آشفتگی هستیم در کاندیداهایی که به هر حال به عنوان پرچم‌دار گفتمان انقلاب و جبهه انقلاب معرفی میشن. به هر حال از دولت افرادی دارن میان، افراد خوبی هن، کار آمدن، دغدغه مندن، فعلا من کار ندارم به اینکه رو در قیاس این افراد با هم دیگه، چون ما هم الان خیلی درگیر قیاس اینا با هم دیگه، هنوز فرصت هست برای اینکه به اون نقطه برسیم که اینا رو با هم دیگه مقایسه کنیم. فعلا کاری که باید کرد توی یک دوگانگی که یک طرفش جبهه انقلابه و یک طرفش به هر حال سابقهش اینطور نشون داده که خیلی تعهد و پایبندی به این شعارها و آرمانهای انقلاب نداره و هر جام که دستش رسیده زده، حالا اعتدال میخواین اسمشو بزنین، اصلاحات میخواین اسمشو بزنین، یا هرچی. این طرف خب ما مثلا شخصیت مثل آقای جلیلی رو میبینیم، شخصیت مثل آقای قالیباف رو میبینیم، آقای زاکانی رو میبینیم، یا مثلا حتی مثل آقای قاضی‌زاده هاشمی رو میبینیم، از تو دولت آقای بزرگواش رو مثلا داریم. خب اینا یک به هم ریختگی میاره، حالا بعضیاشون میگن آقا حضورشون برای مناظره ها مثلا خوبه، ولی دیگه تهش بین دو سه نفر اینها جدی مردد میشن خیلی ها. که چه کار باید کرد؟ نکته اساسی که اینجا داریم اینه که فعلا فضا فضای انتخاب شما بین فلانی و فلانی نیست، فضا فضای شکلگیری این دو جبهه توی این انتخابات. اسمش هم نمیخوام بذارم تقابل یا دو قطبی سازی. به هر حال دو تا فکر، دو ایده است، دو منش، دو روشه که اینها با هم دیگه تطابق نداره، ناسازگاره با هم دیگه است. و این تاریخ انقلاب همینو بالعیان نشون میده. حالا بعضی میگن از سه تا فکره، نه مثلا فلانی هم هست، حالا ما فلانی داخل بازی حسابش نمیکنم، برام دو تا. نکته ای که هست اینه که شما فعلا نباید وارد نفی و اثبات این گزینه‌ها و این کاندیداها بشید. چیزی که الان آدم می‌بینه، از الان بعضی شروع کردن آقا ما طرفدار جلیلیم، از الان بسم الله. اون یکی هم از الان ما طرفدار قالیبافیم، بسم الله. نه فقط بعض باش. اون یکی هم باز یکی دیگر دیگر خودریزم داریم دیگر. الان وقت این کارا نیست. الان وقت شکلگیری یک محور قدرتمند. و اتفاقا مافیاها دارن از همین خلا استفاده میکنن برای به هم انداختن شهر. میگه تو اونجا رأی دو اشتباه دادی، تو اونجا اتهام اشتباه زدی، تو استدلال فلانجا قوی نبود، تو قدرت اجماع سازی تو شهر نداری. این حرفایی که تو مافیا میزنن. امروز همه پشت دست من بازی میکنن، فلانی رو میدیم بیرون، اگه خوند شهر من فردا من میام مثلا من گردن میگیرم فلانی رو. لطفه بعضی هم که علم کارگاهی برمیدارن این وسط. اینا رو فلان باید گذاشت کنار، فلان همه باید پزشک باشیم شب همه رو نجات بدیم، هرکی که در مزان اتهام. یعنی حرکت شهروندیمون اینه. و البته بنده رو شما بگم این جلسه که ما اینجا توی مدرسه که حالا الان شما اینجا نفی بلد کردن توی این بیابونا اون زمانی که تو شهر بودید هرچی میبردیم پیدا تو نمیکردیم. اولین جلسه که ما مدرسه های نظافت اومدیم، مدرسه حضرت مهدی، سال 92 بود، برای انتخابات سال 92 مناظره هم بود و بنده به نمایندگی از یکی از کاندیدا اومده بودم، یکی از بزرگان مجلس از به نمایندگی از یکی دیگه از کاندیدا اومده بودن. این مناظره داغی هم شد اون جلسه. و بعد هم که دیگه خب ما پامون به اینجا باز شده، چند سال خدمت دوستان بودیم و برام جالب بود که حالا بعد 11 سال دوباره هم همون دوتا گزینه اصل دعوا هم، آقای جلیلی و قالیباف، که ما مناظره کردیم براشون سال 92. ما خب بنده ممکنه بین این دو نفر تمایلم به یک نفر خاصی باشه رو جهات. ممکنه حالا آدم یک کسی رو قوی تر میدونه، یکی رو ضعیف تر میدونه، یکی توی یه ابعادی قوی تر میدونه، توی یه ابعادی ضعیف تر میدونه، دیگه رو هم تو. اون یه بحث دیگه، بحث فرعیه. اونقدی هم الان مهم نیست که من بخوام ابراز بکنم و بعد بایستم اینجا براتون دفاع بکنم یا استدلال شما رو بشنوم و بخوام نقد بکنم. الان اصلا وقت این حرفا نیست. الان مسئله فراتر از آقای قالیباف و آقای جلیلی و این حرف هست. الان علمی که آقای رئیسی بلند کرده، این علم اول به صورت گفتمانی باید تو جامعه، خود این پرچم باید حفظ بشه، خود شخص ایشون هم پرچم دارشه. و هنوز رئیس جمهور آقای رئیسی میدونی، بعد هم رئیس جمهور آقای رئیسی میدونی و همه اینها باید متعهد بشن به اون خط. ما کسی رو در بین این شخصیتاتون قد و قواره نمیبینیم که بگیم آقا مثلا این جانشین آقای رئیسی، نه مثلا فاصله خود از اتفاق فهمونه و ما این آسمان عناصری به فضله نداشت، از این حرف دیگه بالاتر که نمیشه گفت دیگه، هر چی من بگم به این جمله نمیرسه، از این عناصر ما زیر آسمان بهتر نداشت. ایشون دیگه رئیس جمهور همیشگی ماست. فقط باید ببینیم که چه کسی میتونه این خط و این مرام رو بهتر حفظ بکنه و مراقبت بکنه. توان اجرایی قوی داشته باشه، تحمل بالا داشته باشه، ظرفیت فکری خوب داشته باشه، پرکار باشه، پرتلاش باشه. قطعاً این افراد همشون مورد اتهام و مورد هجوم هستن از جانب بیگانه، ولی باید طوری باشه که به هر حال پیرامون اینها هم نقطه سیاه و کثیفی شکل نگیره، یا اگر شکل گرفته ثبت نشه. که نمیخوام وارد اینا بشم با شما بگم که داره فلانی رو میگه، میگه نه اون یکی رو داره میگه، هم کاری که الان دارم میکنم. آها این فلانی میگه پیرامونش فلان، این همون چیز رو چایی دبش رو میگه، میگه نه اون پسر فلانی رو داره میگه که رفته فلانی رو. اینا دعوای فرعی قضیه است، اینا بازی خوردن شهروندا از مافیاست، من و شما رو درگیر هم میکنه، اون بعد قشنگ داره اجماع سازی میکنه. ساکت هم شما یک کلمه نمیبینی اینا به جون هم دیگه، یه توییت بزنن، یه تیکه به هم دیگه بندازن، در حالی که پشت پرده اینا کینه ها و نفرت های عجیبی بعضن توی این افراد هست، سر به تن هم نمیخوان بعضیشون باشه، ولی توی میدان که اومده میفهمه که این الان دعوا یه تقابل گفتمانیست، میفهمه که الان فعلا دعوا سر این فرد و اون فرد. شما دیدید آیه عارف برای آیه روحانی کشید کنار، بعد تو ریاست مجلس به نفع لاریجانی کشید کنار آیه لاریجانی. خیلی جالب، شما اصلا آیه عارف اول چه ربطی با آیه روحانی داره، بعدا چه ربطی با آیه لاریجانی داره؟ بنده خدا یک کمی خودش نیومد تا آخر. خدا رحمت کن استاد و مرحوم آیت الله ممدوحی رحمت الله علیه، ایشون بعد هم انتخابات 92 به بنده میفهمون ولایت مداری رو این آقایون بعد از آیه عارف و اینا یاد بگرفتن، تحت ولایت آقای هاشمی و آقای خاتمی بزرگان رو فهمدن این بیاد اون نیاد، سمعن و طاعت. بله آقا جان چشم. این بر چی؟ این بر نه اینکه افراد نباید میومدن از اول یکی بر میومد، نه بخرید الان دوتا جبهه با هم تو این انتخابات رو به رو هم و بعد جبهه‌ای هم با هم دیگه مواجه بشن. شما اول این هویت جبهه‌ای رو باید ادراک کنید، فهم کنید و ازش دفاع کنید، فارغ از افراد و ضریب دادن به اینو، خرد کردن اونو. اینو که خیلی مهمه، ابدا نباید فعلا وارد این شد که به چه کسی رأی میدی به چه کسی رأی نمیدی، به چه فکری میخوای رأی بدی، به چه گفتمانی، به کدوم طیف، به کدوم جبهه. ما الان تو این جبهه نهای جلیلیه، نهای قالیبافه، هیچ کدومشون فعلا رأیمون به هیچ کدوم از نهایش، رأیمون به جبهه انقلابه، کما اینکه خدای رئیسی هم متعلق به این جبهه بود و ویژگی خوبای رئیسی این بود که خوب تونست میدانداری بکنه این جبهه رو. یعنی ویژگی های فردی های رئیسی ممکنه در قیاس با بعضی از این افراد بعضی چیزاش پایین‌تر هم باشه، در می‌فرمایید ویژگی فردی ایشون، ولی ویژگی ایشون بود که این جبهه رو میتونست ببره و بیاره. ممکنه یه آدم باشه مثلا نسبت به سردار سلیمانی مثلا قوت فکری بهتر داشته باشه، مثلا یا حتی قوه مدیریتی بهتر داشته باشه، ولی این لشکر رو بهش بدی تا سر کوچه که ببره 7-8 تاشون همدیگر رو کشتن، 20 تاشون از گشنگی مردن. دیدم من اینجور مدیریت هایی رو، بعضی خیلی توانه راهبریشون خیلی ضعیفه. ما فعلا این جبهه رو باید در نظر بگیریم، هویت این جبهه رو در نظر بگیریم، بعد به این فکر کنیم که حالا چه کسی میتونه این جبهه رو راهبری کنه، و بعد این جبهه رو هم حفظ کرد در برابر اون جبهه، و باید اون جبهه رو هم نمایان کرد بی اعتباری و بی صلاحیتیش رو. کمون که یه تیکش همین چیزی بود که آقا فرمود که دلم برای رئیس سوخت، یک کلمه حاضر نبودن، این یه لگد زدن محکم اون جبهه ایست که امروز اومده بیا زیر پرچم رئیسی. آقا ننداخ کنار، گفت شما بین کنار، شما مال این تیم نیستی، الکی نه این زیر همه یکیم وحدت فلان این تو بهتر نگی، شما مال اون برای بودیم ببیرون، سهمی نداریم تو این فکتی که او انجام داده. تا دیروز بایستادی فوش شدی، حالا که غنایمش اومده میگی ما بودیم، بیشه که منافقینه دیگه، سوره نسا سوره دیگه بهش پرداخت. این دوتا جبهه رو اول باید عیان کرد. بحثمون هم اون بر به خود آقای لاریجانی و آقای جهانگیری و اینا نیست، دوباره اینا متعلق به یک جبهه هست، باز مسائل شخصی مثلا فلانی اینجور با دستمال دهنش رو دارم پاک کرد به دهنش و انگشت پاکه. این مسئله اینا تقلیل مسائل خود مسخره بازیه، پایین آوردن، به لودگی کشیدن این قضایاست. ما دعوام با اینا اینا نیست که مثلا اگه شیک و مجلسی نشست اصلا دستشو این شکلی پاک کرد، نه تو صلاحیت ریاست جمهوری داری. این تفمالیاشون اینا نیست، خیلی چیزای دیگر رو تفمال کردن، مشکلشون اونجا هست، فکرش تفماله، برات میکنی اخلاقش تفماله، جا مشکلش کثیفیاشون مال جای دیگه، از این مال انگشت کثیف و دهن کثیف و دستمال کثیف و اینا نیست، این فکرش کثیفه، دلش کثیفه، تعلقات قلبیش کثیفه، سابقه سیاسی و اجراییش کثیفه، نه چون مال اون جناهه، نه چون نشون میده سابقه افراد و معلوم میشه که وقتی او بود چه کرد، دیگری که اومد این مدل نبود چه شد. همین حرفا به اون هم گفته میشد، محل نمیذاش، این هم چه اون کثیف بودنه، بهش میگفتن این کارا رو بکن، این مهار میشه، این فلان انجام نمیداد، بعد این همین کار انجام داد شد. خب چرا انجام نمیده؟ چون فکرش کثیفه، تفماله. درک میکنی اینا رو باید عیان کرد، این دو تا جبهه رو باید شاخص کرد، این تقابل جبهه‌ای رو باید عیان کرد تا برسیم به روزهای پایانی انتخابات. خود این افراد هم قطعا با هم دیگه توافقاتی اجماعی خواهند داشت. از الان من و شما وارد این موارد و مصادیق نمیشیم، هزینه ها رو میبریم بالا و کاری هم میکنیم که بعدها اجماعی هم دیگه نمیشه شکل بگیره، چون از اول ما گفتیم که رأیمون قالیباف، اونام از اول گفتن جلیلی، جلیلی چیا دیگه بر نمیتابن که جلیلی به خاطر قالیباف بگن، جلیلی به خاطر قالیباف نمیگن، قالیباف هم به خاطر جلیلی نمیگن، همه به خاطر حفظ این جبهه در برابر اون جبهه میرن کنار. رئیس جمهور مال این جبهه است و تعهد به این جبهه داره، هممون هم باید کمک کنیم این جبهه حفظ بشه، نه این شخص، به شخص هم رأی نمیدیم، این جبهه رأی میدیم. اینا اون چیزاییه که یکم بین ما ضعف داره، می‌خواستم بیشتر درمون صحبت بکنم که دیگه وقتم تمام شد، ان شاء الله حالا یه فرصت دیگه اگه فراهم شد. ببخشید دیگه طولانی هم شد، پر حرفی کردیم. خدا ان شاء الله به حق شهید این ایام امام جواد علیه السلام یک گزینه کارآمد، مطلوب، انقلابی، پاک و صالح در رأس دولت بعدی انشالله نصیب ما بفرماید و روح شهدای خدمت علل خصوص شهید رئیسی عزیز و بزرگوار رو در جوار قرب امام رضا علیه السلام متنعم بفرماید و به ما توفیق ادامه راه این شهید مظلوم و پاسداشت خون او و زحمات او رو عنایت بفرماید. با صلوات بر محمد و آل محمد.